گفتارش با ما منتشر شد.
شبکه فرهنگ و برنامه نگارخانه.
نگارخانه
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آسیه مزینانی، معاونت فرهنگی و هنری خانه هنرمندان، گفتگو میکنم و سپس میزگرد و گفتگویی داریم جمعی با اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران. مثل همیشه همکاران من بخشهای متنوعی رو تهیه کردن که دعوت میکنم در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه شنونده اونها باشید. در این روزهای ابتدای سال 1398 همچنان نگارخانه های شهر تهران به سطح فعالیت های پیشین خودشون برنگشتند، اما برخی از مراکز فرهنگی آنچنان که در تعطیلات هم فعال بودن همچنان به این روند ادامه میدن. بدون شک یکی از اون مراکز مهم فرهنگی در عرصه هنرهای تصویری خانه هنرمندان ایران هستش و به همین دلیل هم من با خانم آسیه مزینانی، معاونت فرهنگی و هنری خانه هنرمندان، به گفتگو نشستم. خانم مزینانی سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. خانم مزینانی، ابتدای بررسی کوتاه بکنیم از اونچه که در تعطیلات نوروز در خانه هنرمندان ایران گذشت. البته من در طول تعطیلات با آقای رجبی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان، گفتگویی داشتم درباره برنامه‌های نوروزی، اما پرسش من از شما بیشتر ناظر بر تجربه و کیفیت این برنامه هاست.
بسیار هم عالی. برای دومین سال پیاپی خانه هنرمندان ایران با حمایت های در واقع مالی شهرداری تهران عید رو با برنامه های ویژه‌ای در خدمت هموطنان عزیزمون بود. البته که ما خودمون رو مهیای برنامه ها و در واقع ایجاد فرصت های بسیار شادتری کرده بودیم که به سبب سیل و مصیبت های عجیب و پیچیده‌ای که در عید تجربهش کردیم متاسفانه کمی از اون برنامه های همیشگی دور شدیم. اما با این حال و حتی یک روز رو هم به احترام خانواده های داغدار هموطنمون برنامه رو به صورت کلی تعطیلش کردیم. اما بعد در مواجهه با این اتفاق تصمیم گرفتیم که از فرصت گرد همایی هموطنانمون کنار هم که بسیاریشون هم در واقع مسافرانی بودن که نوروز رو در تهران می‌گذروندن، تصمیم گرفتیم از این فرصت در جهت بالا بردن مشارکت هموطنانمون و حمایت از در واقع اون بخشی از دوستان و عزیزانی که سیل زده بودن استفاده بکنیم. روی هم رفته برای دومین تجربه به نظرم هم از تنوع بیشتری برخوردار بودیم در برنامه هایی که ارائه کردیم و هم از این فرصت به جهت زنده کردن بسیاری از در واقع آیین هایی که کم کم به فراموشی سپرده شده بودن استفاده کردیم. یعنی یک بخشی رو که با پارسال هم داشتیم و بسیار هم مورد توجه هموطنانمون بود، بخش در واقع حرکات آیینی و بومی و محلی بود که خب امسال هم تونستیم که این بخش رو البته با کیفیت اجرایی بالاتری ارائه بکنیم. از سوی دیگه توی بخش‌های در واقع خیمه شب بازی و در بخش‌های در واقع بازی‌های مثل کرسی بازی که فراموش شده بود تونستیم حرکتی رو انجام بدیم که نه تنها فرمیک بود بلکه پژوهشی هم بود، یعنی تلاش کردیم در حین اجرا اون سنت‌هایی که این رفتارهای هنری درش اتفاق می‌افتادن رو هم به مخاطبان ارائه بکنیم. از طرف دیگه این سال آقای رادی یک بخشی رو اضافه کردیم به برنامه که به نظرم تجربه بسیار دلپذیری بود، اونم این بود که شما بهتر از من میدونید که هنوز هنر به سبب بسیاری از مسائل با زندگی روزمره مردم شاید به اندازه کافی گره نخورده. ما از فرصت استفاده کردیم تا مخاطبان برنامه با اساساً بسیاری از رشته ها به مدد حضور بچه های جوانی که در اون رشته فعال هستن آشنا و آشناتر
بسیاری.
یعنی ما در یک بخشی گفتگوهایی گذاشتیم هر شب یک هنرمند جوان که رشته در واقع هنری خودش رو توضیح میداد و برای مردم میگفت که به صورت کلی زندگی با هنر چه تفاوتی با زندگی بدون هنر داره. این بخش خیلی خیلی واقعا حتی بیشتر از تصور ما مورد استقبال مردم قرار گرفت، اونقدر که بسیاری از مخاطبا بعد از شنیدن این مصاحبه ها میارن سراغ بچه ها و میگفتن که خب مثلا ما تصویر سازی های شما رو کجا میتونیم ببینیم، یا آثار مثلا هنرمند سفارگری داشتیم مثلا میپرسیدن که ما آثار شما رو کجا میتونیم ببینیم. از این جهت من فکر میکنم که ما یک استفاده مازاد و دلپذیری کردیم از فرصت عید. روی همرفته من فکر میکنم اگرچه همواره آدم باید از خودش راضی نباشه تا پیشرفت بیشتری بکنه، من در مقایسه با سال گذشته برنامه ها رو پربارتر میبینم و نحوه استفاده خودمون رو هم بسیار هدفمندتر میبینم. از طرف دیگه ما توی بخش فرهنگی امسال و فرهنگ سازی امسال تاکید بیشتری داشتیم، یعنی بین برنامه ها خودمون به صورت مستمر استفاده میکردیم از این فرصت رو از مردم دعوت بکنیم که نه تنها گالری های خانه هنرمندان رو ببینن بلکه برنامه های فرهنگ هنری هم که در دل تهران در حال اجرا بود رو معرفی می کردیم و عملا برنامه می دادیم به مخاطبانمون، چون می دونید از نظر ساعتی هم ما دیگه اون اواخر در واقع از غروب تا 9-10 شب در خدمت مردم بودیم و خب برای فردا صبحشون می تونستیم پیشنهادهای فرهنگی و هنری ارائه بکنیم که از این فرصت فکر میکنم و امیدوارم که به بهترین شکل استفاده کرده باشم.
من فقط این توضیح رو برای مخاطبانمون بدم، چون شما نسبت به پارسال در نظر میگیرین 2 سال پیاپی هستش که خانه هنرمندان ایران در طول عید برنامه‌های ویژه داره، وگرنه خانه هنرمندان سابقه طولانی در برگزاری برنامه‌های گوناگون در طی زمان‌های گوناگون داره، ولی این 2 سال در واقع زمانی است که در طول نوروز برنامه ویژه برای خانه هنرمندان ایران تهیه شده است. حالا من این فرصت رو محترم بدونم و از شما سوال کنم درباره برنامه‌ها تا انتهای فروردین ماه، آنچه که قرار است تا انتهای فروردین ماه در خانه هنرمندان ایران اتفاق بیفته، اگر کوتاه این رو هم در واقع برای مخاطبان ما توضیح بفرمایید که سپاسگزار میشم.
چشم حتما. یکی از بزرگترین اتفاقهایی که داریم مهیاش میشیم در واقع همکاری بین تمام انجمنهای خانه هنرمندان ایران در جهت رسیدن به نمایشگاهی که بتونیم با فروش آثارش از هموطنان خودمون که در سیل دچار گرفتاری هایی شدن حمایت بکنیم. برنامه ها در حال گفتگوه نمایندگان انجمن ها امروز که روز در واقع اولین روز کاری خانه هنرمندانه و چند روز قبل البته با هم صحبت کردیم و امیدواریم که بتونیم به طرح جامعی برسیم که هنرمندان که همیشه در صف اول مواجهه با اتفاقاتی از این دست بودن این بار هم به بهترین شکل حضور داشته باشن. برنامه دیگه‌ای که فکر می‌کنم فروردین ما رو به شدت مورد توجه قرار میده بزرگداشت استاد جوادی پوره برنامه در واقع من اینو پیش پیش میگم و مطمئنم به حرفایی که الان میگم که بسیار برنامه درخوریه، شامل بزرگداشت ایشونه و شامل در واقع نمایش آثاریه که کمتر دیده شده و به مدد فضاهای گسترده خانه ما میتونیم تعداد بیشتری از آثار رو ببینیم. این برنامه هم به همت انجمن نقاشان ایران در واقع داره در خانه برگزار میشه که امیدوارم مردم حتما فرصت بذارن و در واقع 23 فروردین در افتتاحیه این نمایشگاه شرکت بکنن. سفارگران ما هم در فروردین برنامه‌ای خواهند داشت از در اواخر فروردین که اون هم در دو گالری و نمایشگاه پرباریه و امیدوارم که فروردین تا جایی که امکان داره ما رصد بکنن تا در این نمایشگاه خوب در خدمت مردم باشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما خانم عزیزمی، سپاسگزارم که باز هم در برنامه خودتون برنامه نگارخانه حضور داشتین.
ممنونم، باعث افتخار هر بار که هستم.
خواهش من از شما خداحافظی میکنم. شما خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با سرکار خانم آسیه مزینانی، معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم درباره موزه رضا عباسی تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
در میان هیاهوی خیابان شریعتی، محدوده پل سید خندان، جایی که اصلا انتظارش را نداریم، تنها به فاصله یک دیوار مرزهای زمان شکسته می شوند و گنجینه ای از تمدن و هنر ایران زمین در موزه رضا عباسی نظر رهگذران را به خود جلب می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم، من شهرام حیدرآبادیان هستم، مدیر موزه رضا عباسی، دکترای باستانشناسی. موزه رضا عباسی به حال یکی از غنی‌ترین مجموعه‌های تاریخ فرهنگی کشور هست و این موزه در سال 1356 بر اساس خرید یک سری مجموعه آثار فرهنگی هنری افتتاح شد. موزه رضا عباسی رو بیشتر از بعد هنر اسلامیش می‌شناسن، با اینکه ما اشعار پیش از اسلام بسیار غنی هم داریم در تالار طبقه سوم، اما اصلی‌ترین شهرت این موزه به خاطر نسخ خطی و مینیاتورهای بسیار با ارزش و منحصر به فرد اون. در طبقه سوم ما تالار پیش از اسلام رو داریم که چیدمان آثار بر اساس موضوع و دوره از 1056 پیش از میلاد تا دوره ساسانی هست. طبقه دوم تالارهای اسلامی 1 و 2 ما هست که بر اساس سفالهای خیلی خاص و نفیس و زیرگروه‌های بسیار باارزش از آثار اسلامی چیده شده. و طبقه اول ما مربوط به تالار خوشنویسی و تالار نگارگری هست.
نام خود را از نقاش مشهور دوره صفوی گرفته است. رضا عباسی علاوه بر خط آثاری با رنگ‌های زنده و طرح‌های ظریف، مهارت زیادی در نقاشی سیاه قلم نیز داشت.
تابلوهای بسیار نفیسی ما از این هنرمند در تالار نگارگری داریم و اسم موزه رضا عباسی بر اساس در واقع آثاری که ما اینجا داریم از این استاد نامگذاری شده. مینیاتورهای بسیار نفیسی در خصوص شاهنامه، نظامی و کلیات سعدی رو ما داریم که غنی‌تر کرده مجموعمون رو. و یک سری مجموعه های منحصر به فرد که بسیار بسیار ارزش جهانی داره برای این موزه و همگی ما. در طبقه سوم کتابخانه بسیار مجهزی ما داریم که بر اساس حدود 40,000 جلد کتاب که البته در حال ساماندهی هست تجهیز شده و بهترین کتب در زمینه هنر، معماری، باستانشناسی در این مجموعه نگهداری میشه. طبقه همکف ما در حقیقت دو تا تالار نمایشگاه موقت داریم که بر اساس حال مناسبت های مختلف به طور دوره‌ای در این تالارها ما آثار منتخب رو برای مدت زمان های مشخص چیدمان داریم و خدمت عزیزان ارائه میدیم آثار.
در ایران مجموعه ها و موزه های نسخ خطی کم نیستند، اما موزه رضا عباسی و اشیاء موجود در آن ویژگی هایی دارند که آن را از دیگر مجموعه ها متمایز می کنند.
ویژگی موزه رضا عباسی اینه که شما گلچینی از تک تک آثار هنر پیش از اسلام و هنر اسلامی رو به طور کلی دارید در اینجا. ما تکنوسه‌های بسیار معتبری داریم منسوب به امام رضا علیه السلام یا حضرت علی علیه السلام که اینها در نوع خودش بی‌نظیره. ما قرآن‌های به قلم زر داریم که شما در هر مجموعه نمیتونید اونها رو پیدا کنید. ما انواع خطوط شکسته اساتیدی چون میرزا رضا رو داریم اینجا که بسیار بسیار نفیس هستند و یا نمونه خطایی از خوشنویسای بسیار معروف عهد صفوی که ما نمایشگاه‌های مختلفی هم در واقع بر اساس محتوای آثارمون از این بزرگواران مثل میر امال یا غلام رضا خوشنویس اینها برگزار کردیم.
رضا عباسی نیز مانند بسیار دیگر از موزه های ایران با مشکل کمبود فضا مواجه است.
حاضر موزه رضا عباس حدود 50,000 قلم شی در اختیار داره، اما تالارهای ما در حدود 700 قلم شی رو در خودش جا داده و متاسفانه در طی این چند دهه هیچ توسعه‌ای در خصوص تالارها یا وسعت موزه برای ارائه بهتر آثار پیش نیامده. تنها موردی که ما الان میتونه رو مانوریم نمایشگاه موقت ما هست در طبقه همکف که اون هم به هیچ وجه جوابگوی در واقع غنی بودن این بُعد فرهنگی موزه نیست و بسیار بسیار جای کار داره برای تجهیز موزه ها، وسعت اونها، بالا بردن ضریبای امنیتی. تمام اینها در واقع میتونه در دست کار قرار بگیره و جزء وظایف ما هست. یعنی چیزی نیست که ما به صورت انتخابی انجام بدیم کارو یا سلیقه‌ای انجام بدیم. من فکر می‌کنم این حداقل کاری که ما وظیفه‌اش رو به عهده داریم.
سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش درباره موزه رضا عباسی در تهران. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه بخشی که شنونده اون بودیم. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیو فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در این بخش با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران میزگردی خواهیم داشت تا درباره کارکردها، وظایف، دستاوردها و برنامه‌های این انجمن بیشتر صحبت کنیم. پیش از اینکه گفتگو را آغاز کنم، من هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران رو معرفی میکنم که متشکر است از حضور خانم مینا نادری، خانم هلنا شیندشتگل و آقای محمد رضا فیروزه‌ای و آقای جمال عربزاده که نایب رئیس هیئت مدیره هم هستند، و در نهایت خود من امیر راد که افتخار ریاست هیئت مدیره رو به عهده دارم و در مجموع این 5 عضو اصلی هیئت مدیره رو شکل میدیم. البته در این برنامه متاسفانه آقای فیروزه‌ای به دلیل حضور در جلسه دیگری در استودیو حاضر نیستند، اما در برنامه دیگه از طریق تلفن در خدمت ایشون خواهیم بود. خب همگی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه نگارخانه.
ممنون از شما. که ما رو دعوت کردیم.
ما جلسات متعدد به هر حال در کنار هم دیگه بودیم، جلسات بیشماری هم در کنار هم دیگه بودیم، ولی این اولین باره که به هر حال در رادیو کنار هم قرار گرفتیم و برای خود من حالت کمی تازگی داره که علاوه بر اینکه هم بایستی اجرا کننده باشم، بایستی یه بخشی از خود گفتگو هم در واقع قرار بگیرم و به هر حال تجربه تازه‌ای است. ما هم کارهای تجربه زیادی در این دوره با هم دیگه انجام دادیم، این رو هم آغاز میکنیم با هم دیگه. من بحث رو درباره خود انجمن هنرمندان نقاش ایران آغاز میکنم. همونطور که میدونید انجمن هنرمندان نقاش ایران تو فاصله سالهای 77 تا 78 آغاز به کار کرده و به هر حال طی این سالهای که گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای هم داشته. من میخوام در واقع از شما این سوال کنم و در واقع نظر شما رو بپرسم در این گفتگوی جمعی که به نظر شما دلیل وجودی انجمن هنرمندان نقاش ایران در حال حاضر چه هستش؟ آقای عربزاده بفهمید.
به نام خدا و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در واقع انجمن هنرمندان نقاش ایران هم مثل بقیه انجمنهایی که کاراکتر بیشتر مدنی و در حقیقت اجتماعی دارن، انجمنیه که در عرصه هنری از سابقه بسیار زیادی برخوردار بوده و در حقیقت فعالیت بسیاری داشته. این فعالیت ها شامل انجام رویدادهای مهم هنری بوده مثل بینال ها در مقاطعی و همچنین رصد اون چیزی که سطح هنری جامعه توی رشته نقاشی است. در حقیقت رسالت که این انجمن داره اینی که هنر به صورت عام و نقاشی به صورت خاص در بهترین سطح توی ایران انجام بشه و بتونه گسترش پیدا کنه به بقیه سطوح اجتماعی کشور.
خب الان خیلی ها معتقدن که نهادهای دیگه هم هستن، حالا در بخش خصوصی یا حتی در بخش دولتی، که چنین کار کردی دارن. یعنی به هر حال اولا شامل اعضا هستن مثل در واقع خود انجمن هنرمندان نقاش ایران، بعضی مواقع امکانات مالی گسترده تری دارن و دارن فعالیت های خیلی خیلی گسترده میکنن. آنچه که در واقع انجمن هنرمندان نقاش ایران رو متمایز میکنه در حال حاضر و در واقع دلیل وجودیش میتونه باشه، اون چه هستش به نظرتون؟
خیلی کاملا درسته، ما نهادها و ارگانهای دیگه داریم به خصوص در بخش دولتی که اینها در بخش فرهنگی فعالیت میکنن و در حقیقت قسمت زیادی از کارها، برنامه ها و کارهای اجرایی که شاید در بخش فرهنگی توسط اینها برنامه‌ریزی و اجرا میشه، چون بودجه هایی را بهشون تخصیص میدن. اما چرا انجمن هنری؟ انجمن های هنری انجمن هایی هستن که کاراکتر مستقلی دارن، انجمن هایی هستن که تخصصی هستن و همین مستقل بودن و تخصصی بودن دو عاملیه که میتونن به اینا صلاحیت اینو میده که بگن که جهتگیری هنری تو کشور به کدوم طرف میتونه باشه. در واقع این انجمن ها در کنار نهادهای دولتی تضمین کننده سلامت و در واقع کیفیت اون چیزی که رویدادهای کشوری هستن. هر ارگان دولتی البته میتونه کاملا با نیت خیر و نیت درست توی کشور فعالیت کنه و برنامه‌ای رو اجرا کنه، ولی تضمین کننده نهایی سلامتش یک ارگانی که میتونه باشه که هم جمعیه و هم مستقله. در واقع خیلی لازمه که این ارگان ها در کنار هم باشن و با هم تعامل داشته باشن.
من این سوال از خانم دشتگار هم میپرسم. الان حالا شما بخش دولتی رو آقای عربزاده گفتن، بخش های در واقع خصوصی مثل بنیاد های خصوصی که در حال حاضر هست و در عصر هنر مشغول کار هستن، اینها هم در واقع دارن یه فعالیت هایی میکنن، چه چیزی ما رو از اونها متمایز میکنه؟
به هر حال اعضای انجمن یه بانک اطلاعاتی هستن برای ما، یعنی یه اتفاقایی هست که ما در زمینه تخصصی با توانایی تخصصی که از اونها میبینیم میتونیم یه کاراکتری رو برای اعضای انجمن انجام بدیم در حد توانایی که اساسنامه انجمن هم میتونه قابلیت‌های خودش رو به ما نشون بده، با وجودی که حالا در تیم جدیدمون یه تغییرات خیلی خوبی رو داریم برای اساسنامه ایجاد میکنیم. یه سری کارگروه ها داریم که یک سری دستیابی هایی به ما میده که بتونیم یه دیدگاه مشترک حرفه‌ای داشته باشیم و تعامل هایی با اعضا داریم که میتونه خیلی قابلیت های بهتری رو نشون بده.
یعنی شما در واقع دلیل وجودی انجمن در حال حاضر رو، یعنی اینکه چرا در واقع باید باشه رو در یک قدرت جمعی و در واقع یک فعالیت فرهنگی گروهی توسط حالا در فرض بفرمایید توسط مثلا کارگروه ها یا توسط اعضا در قالب کارگروه ها میدونید؟
در قالب کارگروه ها و فعالیت هایی که خود سطح کیفی خود اعضا به ما داره ارائه میده. یعنی ما دستیابیمون به این اعضا باعث میشه که این اختیار رو داشته باشیم که بتونیم این تعامل رو داشته باشیم، یک فضای فرهنگی خیلی بهتری، برنامه‌ریزی فرهنگی خیلی بهتری انجام بدیم. ضمن اینکه میتونیم خودمون هم با همین ارگانا در ارتباط باشیم. یعنی آرشیوی که خود انجمن داره رو در اختیار خیلی جاها بذاره.
منظور از آرشیو که فقط کار نیست، یعنی منظور در واقع آثار که نیست، منظور در واقع آرشیو از
توانایی منظورم. بله همون توانایی خود اعضا منظورم است.
درسته. خانم نادری، شما با در واقع تعامل بیش از همه ما در واقع تعامل داریم با اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران. آیا شما واقعا این تمایز ما بین اعضای انجمن و سایر در واقع نهادهای حالا چه دولتی چه غیر دولتی که کارکردهای مشابه دارن، نه اینکه واقعا شبیه به انجمن باشه، آیا شما چنین تمایزی قائل هستید یا نه؟
با سلام در واقع خدمت شما و برنامه خوبی که تهیه کردین، من تقریبا 18 ساله که با انجمن هم همکاری میکنم و عضو شدم. آره سابقه طولانیه. نقش انجمن از نظر من، حالا با توجه به سوالی که کردین، این بودش که اولا یه سازمان غیر رسمیه که برنامه‌ای که به نظر من خیلی میتونه اثری که میتونه بذاره، نقشش بسترسازی توی جریانهای فرهنگی جامعه هستش.
بله دوستان عزیز، من اجازه میخوام برای دقایقی کوتاه به بخشی که برای این قسمت همکاران نگارخانه درباره 10 چهره برتر هنرهای تجسمی ایران تهیه کردن گوش کنیم و در بازگشت به گفتگو ادامه بدیم.
چهره منتخب هنر نوگرای ایران چه کسانی هستند؟
من به نقاشی کردم محکومم، گیرم که عادت باشه بعد میاد جز به فیزیک میشه.
بهمن محسس با اختلاف نسبتاً قابل توجه در صدر فهرست قرار گرفته. با توجه به جذابیت‌های شخصی محسس و مطرح بودنش در فضای عمومی هنر در یکی دو سال اخیر، خصوصا بعد از انتشار مستند پر احساس میترا فراهانی درباره محسس، این انتخاب دور از انتظار نیست. نقاشی ها و مجسمه های خود محسس هم معانی انسانی و اگزیستانسیالیستی مستقیمی دارن که ارتباط گرفتن باهاشون رو به نسبت راحت میکنه. در رتبه دوم اردشیر محسسه که به لحاظ سبک و نوع کار و همینطور تاثیرگذاری هنری بر نقاشان و طراحان بعد از خودش، هنرمندی یگانه در تاریخ مدرنیسم ایران به حساب میاد. اردشیر کاریکاتور رو در حد فرمی از بیان هنری مستقل و والا ارتقا داد. او احتمالاً اولین هنرمند ایرانی بود که جایگاهی جهانی هم پیدا کرد و آثارش به صورت بین‌المللی منتشر شدند. 5 سال پیش در نیویورک درگذشت. پرویز تناولی مجسمه‌ساز در جایگاه سوم قرار گرفته. هنرمند شناخته شده‌ای که با خلق مجسمه‌های هیچ به نوعی برند هنری برای خودش دست پیدا کرد.
من می‌خواستم با هیچ خیلی حرفا بزنم. من می‌خواستم بگم هیچ چیز نیست.
در جایگاه چهارم محسن وزیری مقدم قرار داره که یکی از اصلی ترین هنرمندان فرمالیست جنبش مدرنیسم ایران به شمار میاد. وزیری هم به واسطه آثار هنریش، هم به عنوان استاد دانشگاه و معلم هنر قبل و بعد از انقلاب، تأثیر زیادی بر نسل‌های بعد از خودش داشته.
در اینجا مسئله این است که فرم از حالت ثابت و تحمیل شده بیرون بیاد و تماشاگر بتونه هر لحظه یک فرم تازه به وجود بیاره. در حقیقت خاصیت روانی خودش رو در شکل دادن به این آثار آزمایش بکنه.
حضور نیکزاد نجومی در رتبه پنجم البته ممکنه برای خیلی ها عجیب باشه. نجومی در سالهای بعد از انقلاب ساکن نیویورک بوده و جز در قالب سفرهای محدود و نمایشی مختصر از آثارش داخل کشور ارتباط مستقیمی با فضای هنری ایران نداشته. به لحاظ سبک هنری هم نجومی در نقاشیهاش زبان سیاسی خودش رو داره و توجه بهش از این نظر هم جالبه. در فهرست ده برگزیده نهایی هم هنرمندانی هستند که در سالهای اخیر در فضای هنری ایران حضور یا تأثیر مستقیم داشتن، مثل تناولی یا وزیری مقدم، هم هنرمندانی مثل سیا ارمجانی که اصلا در چند دهه اخیر هیچ نمایشگاهی در داخل کشور نداشتند. اغلب آثار مهم ارمجانی به صورت هنر عمومی یا با فرم معماری مثلا پل در امریکا تولید شدند. میانگین سنی این ده نفر 78 ساله. مسن بودن منتخبان البته پدیده عجیبی توی نظرسنجی هایی از این جنس نیست. با وجودی که بعضی از هنرمندان این فهرست توی حراج های هنری هم شرکت داشتن، اما به طور کلی اغلب چهره های مطرح در بازار هنر ایران اصلا به لیست ده نفره نهایی راه پیدا نکردند.